سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر گفت که میتواند بحران میان افغانستان و پاکستان را بسیار زود حل کند. او این اظهارات را در مراسم امضای توافق آتش بس میان تایلند و کامبودیا در مالزی امروز بیان کرد. این سخنان در حال مطرح می شود که مقام های پاکستان و دولت طالبان امروز برای دومین روز در استانبول درباره حل فصل منازعات گفتگو می کنند. جزئیات نشست استانبول هنوز رسانه ای نشده، اما این گفتگوها در پی توافق آتش بس دوحه برگزار شده و محور آن ایجاد یک سازوکار مشترک میان دو طرف است. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در چارچوب سفر آسیایی خود وارد مالزی شد. در میدان هوایی کوالالامپور نخست وزیر مالزی انور ابراهیم از او به گرمی استقبال کرد. ترامپ در میدان هوایی پرچم های ایالات متحده و مالزی را در دست گرفت و بر تعهد خود به همکاری مشترک با آن کشور تاکید کرد. او قرار است پس از مالزی به ژاپن برود و در آخرین مرحله از سفر خود به کره جنوبی سفر و در آنجا با همتای چینیش دیدار می کند. گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرده که تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل میکند و در این حال از انقره خواست گامهای قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد. PKK در بیانیه ای که روز یک شنبه در منطقه کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد اعلام کرد که ما در حال اجرای خروج همه نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم. این گروه همچنین تصویر منتشر کرد که 25 شبه نظامی شامل 8 زن را نشان می‌داد که از ترکیه به این منطقه رسیدند. حزب کارگران کردستان ترکیه که امسال رسماً به نبرد مسلحانه 40 ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است. تلاش برای پایان دادن به یک از طولانی‌ترین درگیری‌های منطقه که حدود 50,000 قربانی گرفته. در عملات هوایی دیشب روسیه بر پایتخت اوکراین کیف 3 نفر کشته و 31 نفر دیگر از جمله 6 کودک زخمی شدند. در این عملات 2 ساختمان بلند مسکونی تخریب شدند و در یکی از آنها که 9 طبقه داشت آتش سوزی هم رخ داد. پیش از آغاز این عملات در کیف و مناطق اطراف آن به مدت حدود 1 تا 1.5 ساعت آژیر خطر حمله هوایی به صدا درآمده بود. و نصرت حق پرست ورزشکار افغان رشته هنرهای رزمی ترکیبی MMA از شفاخانه مرخص شده. او شب گذشته پس از آن به شفاخانه منتقل شد که در مبارزه با حریف 25 ساله استرالیاییش با ضربه پا به صورتش ناکاوت و برای لحظات بیهوش شد. وبسایت های ورزشی گزارش دادند که دکتران از سر و سیتی اسکن گرفتند و آسیب جدی مشاهده نشده. پس از برگزاری این رقابت ها در چارچوب سازمان UFC در امارات متحده عربی 4 ورزشکار از جمله نصرت حقپرست به شفاخانه منتقل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر گفته که می تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را بسیار زود حل کند.
این یکی از 8 جنگی است که در جریان 8 ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است. به طور اوسط هر ماه یک جنگ متوقف شده. تنها یک جنگ باقی مانده. هرچند شنیدم که افغانستان و پاکستان تلاش هایی را آغاز کردند. من می توانم خیلی زود آن را حل کنم.
استانبول امروز میزبان دومین روز گفتگوهای حکومت طالبان و پاکستان است. وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که در صورت حل نشدن اختلاف ها از طریق گفتگو ممکن است جنگ مستقیم رخ دهد. این اظهارات به چی معنا؟ یک آقای امور سیاسی میگوید
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه.
شورای مهاجرین نروژ گفته که بازگشت مهاجران و خشکسالی‌ها بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. دیاقین چی میگویند؟
یکی دو سال گذشته ما باور بکنیم که همون چیزی که کشت کردیم همور به دست نآوردن.
این سال محصولات زراعتی ما با شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که بیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر گفته که میتونه بحران میان افغانستان و پاکستان بسیار زود حل کنه. او امروز در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در مالزی سخنان را ابراز کرده. ای اظهارات در حال است که گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز برای دومین روز در شهر استانبول ترکیه ادامه دارد. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
در حالی که گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستان درباره تمدید آتش بس و سایر مسائل مورد بحث امروز یکشنبه 26 اکتبر در شهر استانبول ترکیه ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به درگیری ها و تنش های اخیر میان افغانستان و پاکستان یک بار دیگر گفته است که می تواند این بحران را بسیار زود حل کند. و امروز در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در شهر کوالالامپور مالزی گفت:
این یکی از 8 جنگی است که در جریان 8 ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است. به طور اوسط هر ماه یک جنگ متوقف شده. تنها یک جنگ باقی مانده. هرچند شنیدم که افغانستان و پاکستان تلاش‌های را آغاز کردند، من می توانم خیلی زود آن را حل کنم. من در این باره آگاهی دارم. صدر اعظم پاکستان و فیلد مارشال آن کشور افراد بزرگی هستند. هیچ شکی ندارم که این موضوع به زودی حل خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حدود یک هفته قبل در جریان درگیری های نیروهای طالبان و پاکستان نیز گفته بود که در صورت لزوم می تواند براحتی جنگ میان افغانستان و پاکستان را حل کند. سخنان تازه او در این مورد در حال مطرح شده که گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستان که روز شنبه 25 اکتبر آغاز شده برای دومین روز ادامه دارد. منابع گفتند که این گفتگوها تا 3 روز ادامه خواهد داشت. هرچند طرف پاکستانی تا کنون در مورد جزئیات گفتگوهای انجام شده و برنامه‌های بعدی در این نشست چیزی نگفته است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در بیانیه گفته است که هیئت افغان نسخه نهایی مسوده خود را به صورت کتبی به هیئت پاکستانی سپرده است. این رادیو تلویزیون در بیانیه که یکشنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است، در این مسوده تاکید شده که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و به هیچ گروه یا مخالف اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه کشور ما استفاده کند. همچنان آمادگی برای ایجاد یک کانال 4 جانبه به منظور پیگیری توافق آتش بس، بررسی تخطی ها و تبادل اطلاعات نیز نشان داده شده است. در ادامه آمده که هیئت پاکستانی نیز مسوده خود را به هیئت طالبان سپرده و تلاش ها جریان دارد تا در حضور میانجی ها دو طرف به نتیجه نهایی دست یابند. هرچند در بیانیه گفته نشده که در مسوده طرف پاکستانی چه خواسته های مطرح شده، اما یک منبع آگاه در وزارت خارجه طالبان که نخواست نامش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواستار انجام عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ است، در حالی که حکومت طالبان بیشتر حضور این گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده است. منبع افزود است که در کنار این موضوع پاکستان خواهان تقویت روند تبادل و هماهنگی اطلاعات استخباراتی میان اسلام آباد و کابل نیز شده است. افزایش نظارت در امتداد خطی دیورند، اقدامات قاطع علیه مراکز تی تی پی، بازداشت رهبران تحریک طالبان و پاکستان و آزادی خواهان بلوچ و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواسته های هستند که به گفته این منبع هیئت پاکستانی مطرح کرده است. اما آیا عملی شدن این خواسته ها ممکن است؟ شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند در حالی که هر دو طرف ادعاهای یکدیگر را رد میکنند، اجرای کردن چنین خواسته ها دشوار به نظر میرسد، اما در نهایت باید دو طرف به توافق برسند. سمی یوسفزئی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دوالو خواهو غختن یو بل تعمل کول.
با شرایطی که مطرح شده اجرای خواستها برای هر دو طرف سخت و حتی ناممکن است. البته لازم است هر دو طرف راههای برای ایجاد اعتماد متقابل باز کنند و اجازه دهند تجارت و رفت و آمد آغاز شود. این خود می تواند زمینه اعتمادسازی برای حل سایر مسائل باشد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان ارزیابی کامل وضعیت امنیتی مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در کنفرانس هفتوار خود به تاریخ 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی ارزشمندتر از هر نوع تجارت است. گفته می شود که نشست میان دو طرف فردا دوشنبه 27 اکتبر نیز ادامه خواهد داشت. سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته است که پس از دستیابی به توافق کامل نتیجه گفتگوها با رسانه ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. مرحله نخستین گفتگوها به تاریخ 19 اکتبر در دوحه آغاز شد و در نتیجه آن توافق بر یک آتش بس فوری صورت گرفت. این تنش‌ها پس از آن است که وزارت دفاع طالبان در بیانیه به تاریخ 11 اکتبر اعلام کرده بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا به غیر نظامیان حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات تلافی جویانه نامید و هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین بر یک دیگر شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها ده ها غیر نظامی نیز جان باخته و زخمی شدند. همچنین تمامی دروازه های مرزی میان دو کشور در امتداد خط دیورند تا امروز 26 اکتبر برای 15 روز متوالی بسته مانده که به سبب آن تاجران متحمل زیان های مالی گسترده شدند.
پس از تنش های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، استانبول امروز میزبان دومین روز گفتگوها میان دو طرف است. وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که در صورت حل نشدن اختلاف ها از طریق گفتگو ممکن است جنگ مستقیم رخ بده. جعفر احمدی دمی مورد گفتگوی را با اشرف سادات کارشناس منطقه انجام داده و از او در آغاز پرسیده که سخنان خواجه آصف تا چی از جنبه هشدار و فشار سیاسی داره.
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه. طالبایی که به شدت در شرایط فعلی آسیب پذیر هستم، هم مشروعیت داخلی ندارم و هم در برابر او ارتش بسیار قدرتمند پاکستان شاید نتونن جنگ های از ابعاد مختلف داشته باشم. اما از طرف دیگه خود پاکستان هم میتونه یک سلسله حملات معدودی اجرا بکنه، مانند حملات هوایی و یا گلوله باران کردن بعضی از پستهای مرزی. اما خب وقتی بس عملیات زمینی باشه، مسلما نیازمند داشتن منابع و فرصت‌های بسیار زیاد است که طبیعتاً در اون زمان هم شاید دولت پاکستانی توانایی نداشته باشه. دولت پاکستان به شدت آسیب پذیر است، نسبت به وضعیت خود با هند دچار یک سری مشکلات است و در وضعیت داخلی هم فشارهای سیاسی بر نظام فعلی پاکستان و بر دولت پاکستان به شدت زیاد است. همین اکنون شما می دانیم که اگر یک سال بحثای داخلی وجود نداشته باشه، طبیعتاً دولت پاکستان سردوچار مشکلات بسیار زیادی خواهد بود. اظهارات آقای خواجه آصف از طرف دیگه به نوعی وادار کردن طالبا به امتیاز دادن به پاکستان خواهد بود و یک سلسله بحث‌های دیگه‌ای که من فکر میکنم بعد از دور دوم بعضی پلوهای پنهان که خواستهای پاکستان چی خواهد بود ممکنه توسط هیئت طالبان اعلان بشه، اگرچه همه این موارد ممکن نیست اعلان بشه، ولی خب تعداد زیادی از خواستها و مطالبات ممکنه اعلان بشه.
خب اگر تنش بین پاکستان و طالبان به درگیری مستقیم بیانجامه، پیامدهایش برای امنیت منطقه و گروه های شبه نظامی مثل تحریک طالبان پاکستان چه خواهد بود؟
به باور من درگیری مستقیم میتونه بحران امنیتی منطقه را تشدید کنه و نه تنها که درگیری مستقیم نمیتونه خطر تهدید گروه های هراس‌افکن برای پاکستان از بین ببره، بلکه ممکنه این مسئله پیچیده‌تر هم بکنه. شما میدانیم که تی تی پی یک جریان پیچیده هست در داخل پاکستان، در مدارس پاکستان جایگاه و پایگاه داره، نه تنها در خیبر پشتونخوا بلکه در مناطق از پنجاب هم، و خیلی از طلاب مدارس پاکستان با این همسو هستن. از طرف دیگه خیلی از کسایی که در افغانستان شوق جنگ دارن و امروز جنگ جبهه‌ای در افغانستان نیست، ممکنه به کنار تی تی پی بیستن و بر علیه منافع پاکستان بجنگن. پاکستان مستقیم خب نمیتونه وارد مرزا نقص کنه، وارد حریم ارضی افغانستان بشه، اما خب حملاتی که انجام بده، حملات پاکستان متاسفانه شما دیدین در کابل هم تلفات انسانی به همراه داشت، و هر حمله‌ای که از سوی پاکستان حمله هوایی انجام بده و منجر به آوارگی بیشتر بشه، منجر به تخریب خانه و کشتار بشه، امو تضادها در برابر پاکستان تضادهای محلی بیشتر میکنه، و خود پاکستان هم این فرصت‌هایی که دنیا برایش داده تا به نوع دروازه گفتمان یا دروازه ارتباط به افغانستان باشه، شاید از او گرفته بشه، در حالی که افغانستان از این درگیری‌ها هیچ سودی نمیبره به جز از اینکه فقر و آوارگی و مشکلات دیگه هم که در افغانستان فعلا وجود داره باعث بشه که خیلی از چالش‌ها هم دامنگیر مهاجرین افغان در پاکستان بگرده.
سیاست طالبان در قبال مرز دیورند و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان تا چه حد عامل اصلی این بحران است، و آیا طالبان ظرفیت یا تمایل لازم برای مهار تی تی پی دارن؟
از نظر من امروز هم موضوع دیورند و هم مسئله تی تی پی دو تا از چالش های بسیار جدیه که طالبا به او سردوچار هستند. خب طبیعتاً مسئله دیورند مسئله ساختاری و تاریخی هست، و همین اکنون طالبا هم رسمن ایر به عنوان مرز نمی شناسن، چون مجبور هستن به خاطر همو فضایی که وجود داره، موضوع و حساسیت های ارضی و هویتی که وجود داره، و ممکنه حتی همو مقبولیت نسبی خود در بین اندر گروه های کنار مرز هم از دست بدن، این به عنوان مرز نمی شناسم، و این متاسفانه مشکلی نیست که به راحتی موضوع حل بشه. این مسئله دیورند تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی برای افغانستان، و از طرف دیگه عامل منازعه هم همیشه بوده. با این حال درگیری های اخیر پیشتر ناشی از اتهامات امنیتی که پاکستان نسبت به طالب ها وارد میکنه، و نسبت به موجودیت پناهگاه های گروه های ضد نظام فعلی پاکستان که در قلمرو افغانستان دارای پایگاه و جایگاه هستند، و من فکر میکنم تا حد در گفتگوهای دور اول طالب ها معتقد به این شدم و باور دارم که نباید از داخل افغانستان حملات سازماندهی بشه بر علیه پاکستان، اما خب توان طالب ها برای مهار تی تی بی من گفتم محدوده. طالب ها نمیتونن تمام فرصت ها و منابعی که امروز تی تی پی در خیلی از ولایت های جنوب و شرق افغانستان در داخل افغانستان داره اونها را از اونها بگیرن.
اشرف سادات کارشناس منطقه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر میگوییم که شمار از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران میگن که محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بر وضعیت سلامت روانشان تأثیر منفی گذاشته، اما اکنون در گزارش میشنوید که شورای مهاجرین ناروی NRC از بدتر شدن وضعیت بشری و اقتصادی در غرب افغانستان به ویژه در ولایت بادغیس ابراز نگرانی کرده و گفته که خشکسالی های پی هم بخش زراعت ویران کرده و بازگشت شمار زیاد از مهاجران این بحران عمیق‌تر ساخته. یکی دیاقین چی میگن در گزارش سناکاکر به شما داریم.
شورای مهاجرین ناروی یا NRC با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع بشری و اقتصادی در غرب افغانستان می گوید که سالهای متمادی خشکسالی بخش زراعت را ویران کرده و باعث افزایش بیکاری و فقر به ویژه در ولایت بادغیس شده است. NRC روز شنبه 25 اکتبر در صفحه ایکس خود همچنان هشدار داده که بازگشت شمار فزاینده مهاجران این بحران را عمیق‌تر ساخته است. شورای مهاجرین ناروی در ادامه افزوده است که کاهش کمک‌ها ظرفیت ارائه حمایت را محدود ساخته و تأکید کرده است که اقدام فوری از سوی تمویل کنندگان بسیار ضروری است. زلمه یکی از دهقانان در ولسوالی سنگاتش ولایت بادغیس یک شنبه 26 اکتبر به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در این چند سال اخیرم که معمولا با خشکسالی روبرو بودیم یا یک طوفان‌های شدیدی میشم محصولات ما از بین میبره و همین یکی دو سال گذشته ما باور بکنین همو چیزی که کشت کردیم همور به دست نوردیم. این مصارف گورنی و مصارف دیگه که زحماتی که ما انجام میتیم اینا رو برکنار که همو مصارف خود به دست نوردیم. دیگه این مشکلات واقعا روزگار دهقان رو سخت کرده، همه همساله متضرر شده هستیم.
همزمان زاهد الله احمدی دهخان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس نیز به رادیو آزادی گفت:
امسال محصولات زراعتی ما با شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است. باور کنید تمام زحمات ما بی نتیجه مانده و هیچ محصول برداشت نتوانستیم. اکنون پس زمستان فرا رسیده و ما بیکار مانده ایم، نه محصول داریم و نه هیچ منبع درآمد داریم.
با این حال مشکلات تنها به ولایت بادغیس در غرب افغانستان محدود نیست. بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، فشار مضاعف بر منابع و اقتصاد محلی در ولایت‌های دیگر نیز وارد کرده است. سناگل یکی از مهاجران برگشته از پاکستان در ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
اینجا غربت است. پولی که UNHCR برای ما داده بود ما کرایه موتر دادیم. صدای ما را کی بلند کند؟ کی بشنود؟ در میان مهاجرین زنان بیوه، ایتام و کسانی هستند که کار کرده نمی توانند. کسانی که توان کار کردن را دارد هم کار نیست. این چطور می شود؟
یکی از مهاجران برگشته از ایران در ولایت جوزجان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کسی کمک نکرد خواهرسان، اینجا دیاتارم کار نیک، برو شوهرم کار کنه، هیچ نه جای دارم، نه نان خوردن دارم خواهرسان، بچه‌ام هم کلن از بین رفته، همه بدنشون هم به دان زده که کل ندارم دکتر ببرم.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده است از حکومت طالبان و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به طور فوری با آنان همکاری کنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا 5 روز قبل گفت که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در نیم قرن گذشته در این کشور ثبت شده است. این در حالی است که پیش از این شماره سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM هشدار داد که افغانستان در حال حاضر با یک بحران سه‌گانه روبرو است. می یونگ پارک رئیس این سازمان در افغانستان به تاریخ 16 سپتامبر گفته بود که بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهادهای امدادرسان 3 چالش عمده اند که مردم افغانستان را تحت فشار قرار دادند. بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، 2.8 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا آخر سپتامبر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو به وخامت دست و پنجه نرم می‌کند. فرشتان گاستم جهان سپاس که با رادیو آزادی هستین. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که چی گونه محدودیت ها و فشارهای اقتصادی زندگی و سلامت روان برخی از شهروندان افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. با رادیو آزادی بمانید.
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده و ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون 3 طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود برادیو زادی گفت:
از موقف خود وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفش باز نگشت و شوهرشم که در یکی از موقف های دولتی کار میکرد، چون در بستای بالا کار میکرد، بجوش همی حسوکر خود امارات اسلامی جا بجوش نن و از وظیفش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشه. در طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن، بعد ای اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشان باقی نمانده، شوهرش یک کرچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامدهای این محدودیت ها آسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از ما ورورم کلا یو کلا لرس، یعنی حتی از اشی دیر خلق دسیدی چی بیگا تا تولا کلرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت های گسترده بر افغان ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه های زنان بسته شدند و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران های طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. خانه های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می گویند که در ماهای اخیر بیماران بیشتر با آنان مراجعه می کنند. اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی، روانشناس و مشاور صحت روانی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان که این فکر را به سراغشان میایه، باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد. اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهه ها جنگ بر آنها تأثیر گذاشته معمولا با بحران سلامت روان روبرو می شوند. همچنان گزارش های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اخیراً در گزارش گفت که از هر 4 کودک افغان بین 5 تا 17 سال یکی از اضطراب و ترس رنج می برد و از هر 7 کودک یکی افسردگی شدید را تجربه می کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبرا نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبرا نوروزی هم یک از این نامهاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنان در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبرا نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبرا نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1986 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگر خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینا، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبرا نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالای و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالای به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نسوان ایبانو تعیین شد و موسسه نسوان در موسسه نسوان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفتک و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نوری متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که ای کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از اینکه درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه های را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لوی جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشتگ، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن و یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1966 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبری نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه‌های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوال ها پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته‌تان را مرور کنین و خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما می‌خوانیم در مورد خانم‌های مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و می باشند و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بتیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبری نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جای که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضایی از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگرد عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگرد عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگاه است. در دل تاریکی های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند، شربت گل. و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت، مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه، فراتر از یک تصویر ساده رفته و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگرد عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم، همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن اینمی عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوند و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه
و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و این عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب به خاطر از این که گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من این عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن از خودش میباشه و ما شما معلومات در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی عکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و این اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفتر چه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنین و درس هایی که در هفته‌های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنین و امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگیتان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همینجا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، در حلقه گی سویت زولانه شوم یانا، در حلقه گی سویت زولانه شوم یانا، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یانا. زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف پریشان من شان شوم یانا، زلف پریشان من شان شوم یانا، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یانا، دیوانه شوم عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با جنون مایه، عقلم با هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یانا، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یانا، دیوانه شوم یانا، دیوانه شوم یانا، دیوانه
نشوم یا نه دیوانه شوم یا نه منم که یک سر موید به حالم نفه روشم توی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشیم